برنگ عشق
از جنس دوستی،
زندگی
خانه مهر. به نام خالق هستی. سلام خانواده های گرامی، باز هم با خانه مهر با شما ایم. لطفاً شما هم ما را همراهی بفرمایید. دوستان، آرامش و آسایش روانی نعمتی است که به راحتی و با یک اقدام عجولانه و بدون توجه از دست می رود، ولی کسب مجدد آن تلاش بسیار می خواهد. با امیدوان که کلیه رفتارهای ما را به سوی سلامت روان و آرامش روانی توأم با کسب لذت سوق دهد، توجهتان را به برنامه امروز خانه مهر جلب می کنیم. با ما همراه باشید. یکی از مباحث پرچالش در باب خانواده موضوع تعدد زوجات و چند همسری است. بیشک تک همسری طبیعی ترین شکل زناشویی است. در تک همسری روح زندگی زناشویی که وحدت و یگانگی است بهتر و کامل تر پیدا می شود. اما بنابر شرایط و برخی اقتضاعات، اسلام به عنوان یک دین جامع راه میانه ای را برگزید و ضمن ترجیح تک همسری ازدواج با زنان دیگر را با شرایط که در قرآن کریم آمده مجاز شمرده است. البته رسم تعدد زوجات در اعصار پیش از اسلام هم در میان ملت‌ها و هم در ادیان مختلف وجود داشته. مثلا در عراق قدیم ازدواج دوم را برای زوج در صورت بیماری زوجه روا می‌دانست. آشوریان نیز با تعدد زوجات آشنا بودند. در دیگر تمدن‌های بزرگ از جمله در ایران و مصر، چین و هند هم تعدد زوجات رواج داشته است. در میان عرب پیش از اسلام نیز چند زنی رایج بوده. بر این اساس، همچنان که برخی مستشرقان گفتند، این درست نیست که در اروپای قرون وسطا تصور می‌رفت تعدد زوجات از نوآوری‌های اسلام و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است. اسلام نه چند همسری را ابداع کرد و نه آن را نسخ کرد، بلکه آن را در چارچوب ضرورت‌های زندگی انسان محدود ساخته و برای آن قید و شرایط سنگینی قرار داد. احکام اسلام بر اساس مصالح موجود در عالم هست و حکم مخالف با فطرت و عقل صریح را هیچگاه تأسیس یا امضا نمی کند. پیامبر اسلام تا وقتی در مکه بود تنها یک همسر داشت. وفاداری پیامبر اسلام به همسر خود حضرت خدیجه سلام الله علیها یکی از برجسته‌ترین نمونه‌های اخلاقی ایشان است. حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم از 25 تا 50 سالگی تنها با حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها زندگی کرد و تا او زنده بود همسر دیگری اختیار نکرد. اما ایشان در مدینه و زمانی که مسئولیت حکومت اسلامی را بر عهده داشت، از فرهنگ مردم و راه حل چند همسری که بازتاب اوضاع اجتماعی بود بهره جست و مردان مسلمان را تشویق نمود که با ازدواج با زنان بی سرپرست، به ویژه آنان که دارای فرزندان یتیم نیز بودند، از آنها نگهداری کنند، چرا که با ازدواج این زنان و یتیمانشان از رنج بی سرپرستی و تنهایی و فقر مالی و عقده‌های روانی رهایی می‌یافتند. اما برای ترغیب دیگران به این کار پیامبر باید خود پیش قدم می‌شد. پیامبر با زنان بیوه ازدواج نمود و آنان را به همراه فرزندان یتیمشان به خانه خیش برد تا هم خود به قدر توان در زدودن مشکلات آنها گام برداشته باشد و هم الگوی خوبی برای مردم در این امر باشد. بر این اساس اگر مجموعه آیات قرآن و مجموعه سیره نبوی صلی الله علیه و آله و سلم و شرایط اجتماعی و تاریخی در آن زمان را در نظر بگیریم، آنچه از اسلام استنباط می‌کنیم توجه به تک همسری است، نه چند همسری. آنچه خداوند میپسندد و میتوان از آن دفاع کرد، ازدواج بر مبنای تک همسری است. این نکته را با مطالعه آیات قرآن میتوان دریافت. در آیه سوم سوره نساء خداوند میفرماید: اگر میترسید عدالت را درباره همسران متعدد رعایت نکنید، تنها یک همسر بگیرید. در آیه 129 سوره نساء نیز آمده است: هرگز نمی توانید میان زنان عدالت ورزید، هرچند بسیار مشتاق این کار باشید، پس بکوشید که تمامی میل و رغبت شما به سوی یکی از زنانتان معطوف نشود که دیگری را به صورت بلا تکلیف و رها شده درآورید. آیات 128 و 130 سوره نساء و آیه 51 سوره احزاب نیز چند همسری را به عدالت مقید کرده است. حال این سوال وجود دارد که جواز چند همسری چیست؟ برخی پذیرش تعدد زوجات در اسلام را با اصل تساوی حقوق زن و مرد که ناشی از تساوی آن دو در انسانیت است ناسازگار می دانند. این ایراد بر مبنای تحلیلی است که اصل تعدد زوجات را ارضای هوسرانی مرد می داند، در صورتی که تعدد زوجات بر پایه مصالح متعدد فردی و اجتماعی جایز شمرده شده. برخی از این حکمت‌ها جنبه فردی دارد، مانند نازا بودن یا بیماری یا یائسه شدن زن، و برخی دیگر جنبه اجتماعی دارد، از جمله نیاز جامعه یا مرد به کثرت نفوس، عامل اقتصادی و فزونی زنان آماده ازدواج بر مردان. شاید مهمترین حکمت برای اصل تعدد زوجات فزونی عدد زنان بر مردان باشد. اگر تعداد زنان آماده ازدواج در قالب جوامع از مردان آماده نکاح بیشتر باشد، این امر حقی برای زن و تکلیفی برای مرد و اجتماع ایجاد می کند. بنابراین این مسئله برخلاف آنچه در ابتدا به ذهن می آید جزء حقوق زنان است. حق تأهل مانند حق کار، خوراک، مسکن و آزادی از حقوق اصلی و اولیه بشر است. هیچ کس را به هیچ عنوان نمیتوان از حقوق طبیعی و اولیه خود محروم کرد. از سوی دیگر به دلیل حضور بیشتر مردان در صحنه جنگ ها و آمد و شد ها، همواره مردان بیش از زنان تلفات دادند و در معرض آسیب های مختلف بودند. نگاهی به آمار تلفات و آسیب دیدگان جنگ، تصادفات و سایر حوادث این مطلب را تایید می کند. این مسئله تایید شده است که مقاومت زنان در مقابل بیماری ها بیش از مردان است و متوسط عمر زنان نیز از مردان بیشتر است. نیاز بیشتر زنان به ازدواج به این شرایط اضافه می شود. زنان از حقوق طبیعی برای اشباع غریزه جنسی، همسر، داشتن فرزند قانونی، داشتن سرپرست و پشتوانه عاطفی برخوردارند. در این وضعیت اگر غیر از راه اسلام را برگزینیم، باید هم جنس بازی و رو آوردن به فساد و فحشا را به رسمیت بشناسیم. این در حالی است که زنانی که به عنوان معشوقه مورد بهره برداری جنسی قرار می گیرند، نه تأمین دارند و نه آینده‌ای، علاوه بر آنکه شخصیت آنها پایمال شده است. اینی بیزانت انگلیسی می گوید: غرب ادعا می کند که تعدد همسر را نپذیرفته است، ولی حقیقت امر این است که در غرب تعدد زوجات وجود دارد و البته بدون مسئولیت. یعنی مرد پس از اینکه از رفیقش کامیابی حاصل کرد، او را از خود طرد می کند و به تدریج این معشوقه ترک شده در کوچه و خیابان سرگردان می شود، زیرا عاشق اول برای آینده او مسئولیتی ندارد. وضع چنین زن سرگردانی صد بار بدتر از وضع زنی است که همسر قانونی و مادر شده است و در خانواده تحت حمایت شوهر زندگی می کند. بنابراین سیستم حیات خانواده در اسلام به شیوه تک همسری است، ولی بنابر دلایلی ممکن است به صورت چند همسری و البته در قالب چند زنی باشد. در چند همسری اسلامی اهداف و مقاصدی است که در همه حال از شهوترانی دور و برکنار است و هر مسلمان باید آن را در نظر داشته باشد. در اسلام اگر مردی دارای شرایط و امکانات مالی و اخلاقی و جسمی برای اداره چند خانواده بود که موارد بسیار محدودی را شامل می شود، مجاز است تا 4 همسر اختیار کند و بدون ظلم و تبعیض شرایطی یکسان برای زندگی زنان و فرزندان خود فراهم آورد. دوستان عزیز، ما همچنان از رادیو دری و با برنامه خانه مهر در خدمتتان هستیم. در این لحظه دعوت میکنم به بخش پایانی برنامه توجه بفرمایید. قرآن کریم در برخی از آیات خود از خانواده و همسران بهشتی سخن میگوید. از جمله در آیه 22 و 23 سوره رعد میخوانیم: و آنان که برای طلب خوشنودی پروردگارشان بر دشواری ها فرمان برداری از خدا و پرهیز از گناهان صبر کرده و نماز را برپا داشته و از آنچه روزیشان کرده ایم در نهان و آشکار انفاق کرده اند و بدی را با نیکی می زدایند، پایان نیک سرای دیگر از آن آنهاست، همان باغ‌های جاویدان بهشتی که وارد آن می‌شوند و همچنین پدران و همسران و فرزندان صالح آنها و فرشتگان از هر دری بر آنان وارد می‌گردند. منوچهر مدق و همسرش دو زوج همراه و همدل بودند که بسیار زود از هم جدا شدند و منوچهر به شهادت رسید. همسر شهید منوچهر مدق میگوید: تا منوچهر بود طعم غم و تنهایی را ندیده بودم، حالا شادی را نمیفهمم. این همه چیز در دنیا اختراع شده ولی هیچ اکسیری برای دلتنگی نیست. من همه زندگیم را در او میبینم، در صدایش، در نگاهش که غمها را از دلم میشست. گاهی که به فکر بیماریش میافتادم و در خود فرو میرفتم، سر به سرم میگذاشت. یک عزیز من گفتنش همه چیز را از یادم میبرد. باز خانه پر از صدای شادی می شد. اکنون نیز بعد از شهادت همسرم، او هر از گاهی مثل یک نسیم از کنار صورتم رد می شود. بوی تنش در خانه می پیچد. اولادها هم حس می کنند، سلام می کند و می شنویم. وی می افزاید: من همه زیبایی ها را در منوچهر می دیدم، با او می خندیدم، با او گریه می کردم و با او تکرار می کردم. منوچهر با من می گفت: فقط یک چیز در دنیا می تواند تو را از من جدا کند، یک عشق دیگر، عشق به خدا، نه هیچ چیز دیگر. او هنگامی که زمان شهادتش نزدیک بود می گفت: هیچ فرقی نیست بین رفتن و ماندن، کنارتان هستم، فرقش این است که من شما را می بینم و شما من را نمی بینید. همین طور نوازشتان می کنم، اگر روح من به هم نزدیک باشد شما هم من را حس می کنید. دوستان عزیز، به پایان برنامه امروز خانه مهر رسیدیم. شما عزیزان میتونین این برنامه را از روی سایت رادیو دری هم دریافت بکنین. آدرس سایت ما هست parstoday.com/dari. تا حضور دیگر، بدرود، حق یارتان.
به هر چی رنگ زندگی نداره نبگو، جواب هر خیانتی که اعتماد نیست، دل رفیق بد به خاطر غرور تو، اگر که صادقانه بشکنه زیاد نیست. به هر چی رنگ زندگی نداره نبگو، به لذتی که امتداد مرگ ماست، بیا و نبگو به دشمنی که سر به فکر انهدام شاخ و برگ ماست.